به یک نتیجه مطلوب برسیم. واقعیت اینه که سینمای ایران نسبت به جمعیت ایران فروش آنچنانی نداره علاوه جذب مخاطب. البته به خاطر تغییر در قیمت بلیط ها رقم ها تغییر میکنه، رقم ها افزایش پیدا میکنه، اما واقعیت اینه که از تعداد مخاطبین سینما ایران افزایش پیدا نکرده. میخوایم بدونیم چرا، در صورتی که ما معتقدیم سینما میتونه یک قدرت برتر رسانه‌ای در ایران باشه، میتونه بهترین کالای فرهنگی در سبد خانوارهای ایرانی باشه، اما چرا ما نمیتونیم فروش بالاتری رو متناسب با تعداد تماشاگر داشته باشیم؟ آقای سیدزاده شما میخواید آغازگر باشین، چون قبلش با آقای صائمی مفصل در خصوص موضوعات دیگر صحبت کردیم، شنوندگان صدای ایشون رو شنیدن. شما مقدمه رو آغاز بفرمایید و بعد آقای صائمی.
خیلی متشکرم. همینطوری که شما فرمودید، افت مخاطب سینمای ایران در سالهای اخیر به نسبت جمعیتی که داریم به عوامل گوناگونی بستگی داره. من فکر میکنم که یکی از این عوامل در حقیقت در شاهراه ورودی ساخت فیلم‌های سینمایی باید باشه و اون جایگاه صدور پروانه ساخت فیلم‌هایی هست که در ژانرهای متفاوت در سینمای ایران به عنوان یک مرکزیت باید مجوز صدور ساخت فیلم رو صادر کنن، در حقیقت شورای پروانه ساخت وزارت ارشاد. این اولین جاییه که من فکر می‌کنم باید برنامه‌ریزی بیشتری در جهت ژانرهای متفاوتی که قراره در سینمای ایران فیلم تولید بشه برنامه‌ریزی کنن و به نسبت اون پروانه ساخت
خب
صادر کنن.
ژانرهای متفاوت به ادعای اون مسئولین محترم الان هست.
من اعتقادم اما... اینه نیست. حالا دلیل میارم برای
دلیل
این مطلب.
بله.
ببینید، پس این یکی از هم. مطلب دوم اینه که ما به محض اینکه از جشنواره فجر خارج میشیم و اکران سالیانه فیلم‌هامون شروع میشه، میام یه اکرانی به نام اکران نوروزی داریم، اکران دوم نوروز داریم، بعد اکران عید فطر داریم و اکران بعد از عید فطر.
بله.
این چهار تا اکران به عنوان اکرانهای مهم و سرنوشت ساز یک ساله سینما ایران مطرحن.
بله.
و متاسفانه ایرادی که وجود داره، پخش کنندگان ما و شورای صنفی نمایش همه فیلم‌های خوب رو میان در سبد همین چهار دوره اکران میچینن، به طوری که در پایان نیمه اول سال ما دیگه دستمون برای نمایش فیلم خوب در دوره دوم سال خالی میشه.
بله.
اتفاقی که همین الان در سال 98 کاملا ملاحظه میکنید اتفاق افتاده. به طور قطع و یقین فیلم هایی که در ژانر کمدی یا اجتماعی قابلیت فروش داشتن،
بله،
اکران شدن، تموم شده. الان اول مهر ماه، ما برای 6 ماه دیگه باید برنامه‌ریزی داشته باشیم. فروش 6 ماه اول سال ما شده نزدیک حدود 250 میلیارد تومان.
بله.
حالا با یک تلرانس بالا پایین، در حالی که من فکر میکنم فروش نیمه دوم سال ما به 50 میلیارد تومان هم نرسه و این ضعف در برنامه‌ریزیه.
یعنی توزیع نامناسب در واقع توی چیدمان اکران
و چرخه اکران.
آقای گاهی اوقاتم برعکس،
یعنی من می‌خواستم اجازه بفرمایید آقای سیدزاده ببینم چند نکته رو مطرح می‌کنن، بعد آروم آروم وارد تحلیلش
بشیم. حضورتون عرض کنم که بعد از این در حقیقت بی برنامگی در چرخه اکران سینما هست.
بله.
بحث زیر ساختارهای سینماست. ما الان به اندازه کافی سالن سینما نداریم و یک ترافیک عجیبی از فیلمها پشت در اکران موندن.
بله.
خب شما ملاحظه کنید که در سال چیز حدود 100 تا فیلم من فکر میکنم ساخته میشه. این 100 تا فیلم باید با یک عدالتی در چرخه اکران به اکران در بیاد. قطعا توی این فیلم ها ما ژانرهای کمدی، اجتماعی، وحشت و و و داریم.
بله.
اعتقاد من اینه در چرخه اکران باید به همه این 100 تا فیلم به یک سمت و سو نگاه بشه آیه گبرلو و با یک جهت نگاه بشه، نه که بگیم چون این فیلم کمدیه و میزان فروشش در گیشه بالاست همه نوع امکانات و امتیازات رو بهش میدیم.
بله.
تبلیغات خیلی خوب براش قائل میشیم، حضور امکانات خیلی خوب دولتی و غیر دولتی رو میاریم پای کار بسیج میکنیم و اتفاقی برای اون فیلم میفته و میفروشه. یه فیلمی در کنار اون هست با بودجه مستقلی ساخته شده، تهیه کننده خصوصی داشته، سرمایه گذار خصوصی داشته، محتوای فیلم هم کاملا مورد نیاز روز و جامعه است.
بله.
ولی به دلیل اینکه در این چرخه اکران خوب بهش نگاه نشده مهجور واقع میشه.
آقای سزه تو همینجا رو داشته باشین، نکات خیلی خوبی رو مطرح کردین که این هر کدوم از این نکات میتونه بحثای گسترده‌ای رو انجام بشه. آقای صائمی خواهش میکنم درباره این سه تا نکته، حالا میخواید اول بحث صدور پروانه ساختا، تنوع در ساختارهای سینمایی یا فیلمهای سینمایی رو اشاره بکنین و بعد موضوعات دیگر رو هم بحث کنین.
آره من کاملا موافقم. یعنی این در واقع مدیریت در حقیقت توزیع فیلم ها در چرخه اکران، این یه عامل خیلی مهمیه. هرچند که لزوماً به اون بحث ما پاسخ قطعی نمیده ها. یعنی حتی اون فیلمی هم که با استفاده از در واقع یه جورایی راندهای ویژه‌ای یا امکانات ویژه‌ای مثل تبلیغات بهتر، زمان اکران بهتر داشتن، لزوما باز هم انقدر فیلم‌هایی نیستن که بگیم که فروش خیلی خارق‌العاده‌ای داشتن. هنوز من فکر می‌کنم که طبق یه جایی من حالا یه تحلیل آماری اینجوری خونده بودم که فکر می‌کنم بعد از انقلاب عقاب‌ها بود یا فیلم دیگه، فکر کنم عقاب‌ها بود.
عقاب‌ها
بیشتر فروش، اگر با قیمت بلیت اون زمان ما بخوایم در واقع بسیم، هنوز مثلا یک فیلمی باید بیاد 80 میلیارد فروش کنه که تازه برسه مثلا این. یعنی ما هر چقدر فیلمای پرفروشمون هم اگر بسازیم در کنار هم به اون حد استانداردی که بگیم حالا دیگه فروش خیلی مطلوبی داریم، واقعا به اون نقطه نرسیدیم.
یعنی شما بحث فراتر بردین.
میخوام بگم
درسته
صحبت سیدزاده، بعضی از فیلم های ما به واسطه اون امکانات ویژه که در اختیارشون ممکنه قرار بگیره فروش بهتری داشته باشن، اما اون فقط فروش بهتر نسبت به بقیه فیلم هاست، نه در نسبت با استاندارد فروش.
بله بله، نکته درستی.
و بعضی مواقع هم اینقدر عجیب، ببین ما همه چیمون عجیب غریبه، این مخاطبمون سینمامون هم خیلی عجیب غریبه. مثلا این که ما، حالا من مثال بزنم که مربوط به فیلم های امسال هم بشه، ایشون اشاره کردن، خب واقعا هم همینه، یکی از بهترین اکران ها اکران نوروزیه. یعنی دو تا اکران مناسبتی ما داشته باشیم، یعنی یکی از عواملی که من اصلا یادداشت کردم از عوامل برون متنی که در فروش فیلم ها تاثیر میذاره مناسبت هاست.
بله،
دو تا از بهترین مناسبت های ما، یکیش عید، یکیش اکران عید فطره. همونطوری که مناسبتی مثل محرم به دلیل شرایط ویژه‌ای که از باعث افت فروش فیلم ها میشه. ولی تو همین امسال، تو عید امسال، با توجه که ما این فیلمو توی جشنواره دیده بودیم و حال هرچند که دیدگاه منتقدین فرق می‌کرد، ولی این پیشبینی رو می‌کردیم که فروش قابل قبولی داشته باشه. فیلم تختی دست کم به دلیل شخصیت محور بودن این و محبوبیتی که تختی در بین من تو اکران نوروزی هم این فیلم فروشی که بایست
نداشت.
نداشت و این بازم این قاعده هم به هم می‌ریزه. یعنی می‌خوام بگم به معنی هم نیست که لزوماً اگر یک فیلمی که حتی عنوان تختی رو هم یدک میکشه در بهترین زمان اکران سال که در واقع نوروز هستم اکران میشه، بازم میبینیم که میخوام بگم خیلی باید تو این حوزه مطالعه داشته باشیم تا بتونیم به یه قاعدهی برسیم برای شناخت در حقیقت اوضاع اکرانمون و در واقع قواعد فروش. هرچند که من معتقدم که باید بین زمان در حقیقت به لحاظ تقویمی انتخاب یک فیلم برای اکران و موضوع اون و مضمون اون در واقع فیلم هم یه تناسبی باشه، اگرچه تختی فیلم خوبی بود و هست، حالا علی‌رغم نقدهایی هم که بهش وارده، مناسب برای اکران نوروزی نبود. یعنی اگر این فیلم مثلا تو همین تابستون اکران میشد، چه بسا فروش خیلی بهتری داشت. خب یکی از شاید مشکلاتی که ما باید تو آسیب شناسی فروش داشته باشیم در واقع عدم شناخت دقیق از زمان درست اکران هست. ببینید یه وقتایی میگیم که آقا ما اصلا اکرانمون، این نکاتی شما اشاره کردید، آسیب هایی که هست، این موانع بازداننده ای که وجود داره هست، ولی من فکر می‌کنم یه خورده اکران خودش اصلا یه سوژه پژوهشیه. یعنی اینکه شما باید ببینید، تحقیق کنید که هر فیلمی در چه زمانی اگر اکران بشه میتونه تضمین کننده در واقع گیشه و فروش و اینها باشه. مثلاش هم همین فیلم دیگه.
بله.
برای همین من یه نکته‌ای که راجع به در واقع صحبت‌های شما داشتم، حالا به عنوان نقد بخوایم مطرح کنیم، که این نکته رو نمیشه به لزوم هم یه قاعده کلی قرار داد بگیم هر فیلمی که در زمان مثلا اکران نوروزی اگر اکران بشه فروش خوب. نکته دوم، ببینید شما اشاره کردید که تمام فیلم‌های خوب جمع میشه، متمرکز میشه توی زمان مشخص، بعد ما در طول سال فیلم های چیز نداریم، این تعادله و این بالانس در واقع به هم میخوره. من فکر میکنم مشکل اساسی تره. چرا ما اصلا فیلم خوب انقدر کم تولید میکنیم که تعدادش میشه 4-5 تا، که اون 4-5 تا فقط میاد توی اکران کوتاه مدت مثلا بهاره یا نوروزه. ما بایستی تقریبا مثلا بگیم حداقل اگر 100 فیلم تولید میکنیم بالای 50 تا از فیلم هامون تضمین بازگشت سرمایه توش وجود داشته باشه، تضمین فروش بالا وجود داشته باشه. پس یعنی خود همین نکته که شما اشاره میکنی، یعنی که ما بایستی در حقیقت یه بخش عمده از این کم فروشی رو در کیفیت فیلم هامون ببینیم. یعنی انقدر کیفیت فیلم هامون پایینه که فقط 5-6 تا از اونها که از تو جشنواره در میاد، که مثلا تبلیغ در بارش اتفاق افتاده، که بازیگر مثلا حالا ستاره داره، اینها داره فروش میکنه. عامل اینه که برای همه سلیقه ها فیلم نیست که دکه بخوان انتخاب کنن.
آقای سیدزاده
الان برخی مدعی هستند ما بر اساس نیاز تماشاگر داریم فیلم میسازیم و فیلم رو نمایش میدیم، مثل مثلا برخی فیلم های کمدی که من دیدم کارگردان یه تهیه کنندش صحبت میکنن میگن این فروش بالا دیدید نشونگر اینه که نیاز تماشاگر برآورده شده. این حرف رو میپسندی؟
نه خیر، به دلیل اینکه من معتقدم که ما متاسفانه همینطور که آقای ساری میگفتن به دلیل اینکه فیلم خوب نمیسازیم به همون نسبت سطح سلیقه مخاطب رو پایین آوردیم. یعنی مخاطب فیلمی رو میره میبینه
بله.
توی سینما با این دیدگاه که 2 ساعت از وقتش رو خالی کرده اومده توی سینما، بگه بخنده، تخمشو بشکونه، پستهشو بخوره، بخنده و بره بیرون. هیچ تفکر و تعمقی در دیدن این فیلم براش نیست. بنابراین قاطعانه میشه گفت که نه، هر فیلمی که با فروش بالایی در ژانر کمدی اومد خودش رو نشون داد، داله بر خوب بودن اون فیلم یا ارضا کردن تماشاگر نیست.
درست.
ببینید قطعا تنوع ژانری یکی از به نظرم عناصری است که منم اتفاقا یادداشت کردم. یه نکته در همین ارتباط هست، خیلی از مواقع وقتی که فیلم شکست میخوره یا سینما ایران اون فروش استاندارد منطقی رو نداره، حمله به مخاطب میشه، حمله به خود مردم میشه. مردم نمیفهمن، مردم نمیدونم دنبال فیلم های نرم سطحیه.
درست.
بارها ثابت شده که اتفاقا جالبه، خیلی از فیلم های خوب با فروش خوب مواجه شد. شما اونو چی میگید؟ خب یعنی مثلا همون مردمی که اگر رفتن مثلا فیلم کمدی دیدن که حالا ما نقد میکنیم این فیلمه مثلا خیلی این سمت هم دیدیم که مثلا فیلم های اجتماعی انتقادیه که جدی داده به مسائل جامعه میپردازه هم با اقبال خوب. من فکر میکنم فراتر از تنوع ژانری و فراتر از ژانرها فیلم خوب،
تکنیک خوب
و آره، یعنی اون چیزی که ما به عنوان مؤلفه های فیلم خوب میشناسیم اگر ساخته بشه فارغ از موضوع و فارغ از ژان میتونه در جذب مخاطب کمک کنه. خوب. فقط ژان به کمک میکنه که در واقع هر کس سلیقه خودش رو پیدا کنه. ممکنه من مثلا خیلی به ژانر کمدی علاقه نداشته باشم، اما اگر یک فیلم کمدی خوب ساخته بشه منم قطعا میرم و لذت میبرم.
آقای اسلامی تهیه کننده محترم، میفرمان یه فاصله رفت و برگشت داشته باشیم و بعد دوباره گفتگو ادامه بدیم. در بخش برداشت آخر این برنامه نمای نقره‌ای یادی میکنیم از استاد مسلم بازیگری در سینما ایران، مرحوم استاد جمشید مشایخی.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمیشم.
من شما رو نمیشناسم، اما اگه مثل ما فارسی حرف میزنید پس معنی غیرت رو میفهم.
گفتم بی انصاف، با چیه من وقتی رفت جنگ این طور بود؟
تو مشتسنی؟
من مشتسنی هستم، من گاب مشتسنی.
لبنان سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم، ما فرزندان ایران هستیم.
چشم دروغ روساست، اما بچه میگه و مادر باور میکنه.
برداشت آخر، برداشت آخر، برداشت آخر.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم خدمت همیهنان عزیزم. این شایعه شده که جمشید مشایخی رفت.
چه از این دنیا رفته باشیم فرقی نمیکنه، من کسی نیستم، با خاک پایین همیشه بودن. این شایعات الان چند ساله وجود داره که هر سال اعلان کردن که من از دنیا رفتم. اصلا مهم نیست.
اما این بار خبر درست بود. جمشید مشایخی در روز 13 فروردین ماه 1398 دار فانی را وداع گفت و از میان ما رفت تا از این پس با آثارش در یاد تاریخ سینمای ایران بماند.
در یک عمر یک نظر به زیر پا نینداختم. آخه زندگی مثل همین قالی زیر پامونه.
استاد جمشید مشایخی در سالهای گذشته به دفعات مکرر به دلیل جراحی‌های مختلف در بیمارستان بستری می‌شد و چندین بار شایعه درگذشت او در فضای مجازی و حتی رسانه‌های معتبر داخلی منتشر می‌شد. استاد جمشید مشایخی از پیشکسوتان عرصه تلویزیون، تئاتر و سینمای ایران بود. چهره‌ای مشهور که گرچه آخرین حضورش در سینمای ایران به سال 95 برمیگردد، اما دوربین‌های زیادی تصویر او را تا پایان عمر ضبط کردند. و آخرین تصویر استاد در ذهن ما ایرانیان فیلمی بود که استاد به مناسبت نوروز 98 از خودشان منتشر کردند.
تبریک گویم. صحنه ترس بود. امیدوارم سال هست کنم که بسیار بسیار خوبی باشه.
ایشان در نیمه دوم دهه 30 به روی صحنه نمایش رفتند و با تئاترهای کارگردانان بنامی چون رکن‌الدین خسروی، عباس جوانمرد و علی نصیریان پا به تلویزیون گذاشتند. گرچه ایشان با فیلم کوتاه جلد مار ساخته هجیر داریوش پا به عرصه سینما گذاشتند، اما اولین حضور ایشان در یک فیلم بلند را ابراهیم گلستان رقم زد با فیلمی به نام خشت و آینه.
این بیش اومد شما داشتید. باید بدونید دکتر باید بیشتر از هر کسی برای حادثه آماده بشه.
دوم و سوم ایشان بازی در شخصیت‌های کاملا متفاوتی بود. فیلم گاو ساخته داریوش مهرجویی و فیلم قیصر ساخته مسعود کیمیایی. یک سال بعد از آن استاد مشایخی در برابر دوربین برادران میناسیان قرار گرفت که این همکاری منجر به خلق نقشی به یادماندنی در فیلم طلوع شد. استاد مشایخی در سال 1351 با بازی در فیلم چشمه نشان داد که بازیگر نقش‌های متفاوت است. ایشان با انتخاب‌های بعدی خود نشان داد که مرد فیلم‌های متفاوت است. ابتدا مردی بی‌رحم در فیلم شازده احتجاب ساخته بهمن فرمان‌آرا شد و سپس تبدیل به مردی سیاس با ظاهری کمر در فیلم نفرین ناصر تقوایی شد. او باز هم درخشید. در فیلم سوت دلان ساخته علی حاتمی به زیبایی هرچه تمامتر مردی را به نمایش گذاشت که بار خانواده بر روی دوش اوست. شاید نقش رضا خوشنویس در سریال هزار دستان یکی از شاهکارهای بازیگری جمشید مشایخی باشد.
من غریق حال به کدام ریسمان چنگ بزنم.
ایشان به زیبایی هرچه تمامتر 4 نقش کاملا متفاوت را در این سریال به نمایش گذاشتند. رضای عیاش،
خدا زیاد کنه،
رضای آزادی خواه،
اقدامی ننماید،
رضای هنرمند و رضای آشفته.
سر هر بازار هم نمی شود فروخت.
بازی در نقش کمال الملک در فیلمی به همین نام ساخته علی حاتمی یکی از ماندگارترین نقش های تاریخ سینمای ایران بود.
هنر این فرشه، شاهکار این تابلوست. دریغ همه عمر یک نظر به زیر پا نینداختی.
ایشان بازیگری سخت کوش و متفاوت بودند. با جستجوی در میان انتخاب‌های ایشان متوجه می‌شویم که جمشید مشایخی تقریباً کسی بود که از عهده هر نقشی برمی‌آمد. هنرمندی بود بی‌تعارف که همیشه و همه جا حرفش را می‌زد. چهره درخشان تصویرهایی بود که با هنرمندی تمام خلق کرده بود. روحش شاد و یادش گرامی.
ما چه زنده باشیم، چه از این دنیا رفته باشیم، فرق نمی‌کنه. من کسی نیستم. با خاک پایین همیشه بودم.
سپاسگزار که شنونده برنامه نمای نقره‌ای از رادیو نمایش هستین. بحث رو با مهمانان عزیز آقای سیدزاده و صائمی پی میگیرم. آقای صائمی، شما میفرمودین در زمینه فیلم‌هایی که متاسفانه ساختار درستی هم ندارن، این گونه برداشت کردم، ساختار درستی ندارن اما میان تو سینما به نمایش در میان، جدا از این که ما تنوع ژانر نداریم که اون نکته آقای سیدزاده رو تایید می‌فرمایید، اشاره دارید که برخی فیلم‌ها ساختار درستی هم ندارن که باعث میشه ما با عدم فروش رو
باشیم. آره، ما از این که درسته ما با تنوع ژانری داشته باشیم و این یک ضرورت در واقع سینمایی هست، اما به صرف تنوع ژانری نمیتونیم تضمین کنیم فروش رو. اون تنوع ژانری باید با کیفیت در واقع ساختاری همراه بشه.
این حرف رو قبول دارم، اما اجازه بدید ما تو همون بحث ژانرهای متنوع سینمایی ما دار بحث کنیم، چون زمان برنامه هم شاید نرسه که بخوایم مفصل بحث کنیم. واقعا شما به من منتقد، آیا این نوع ژانرهایی رو که در سینمای ایران مثلا ته یک سال گذشته، ده دو سال گذشته، ده ده سال گذشته به نمایش در اومده متناسب با نیاز تماشاگر نمیدونید؟
ببینید، یه نکته وجود داره، ژانر محدوده، یعنی مثلا ما فرض کن 10 تا 11 تا 12 تا در واقع موضوعات تنوعش در حقیقت
این فکر می‌کنم بیشتر نزدیک باشه.
وگرنه من فکر می‌کنم تو همین جشنواره پارسال، آخرین جشنواره فجر،
فکر می‌کنم آقای
تنوع ژانری، آره تنوع ژانری خوبی داشتیم. فیلم جنگی داشتیم، فیلم اجتماعی داشتیم، فیلم کمدی داشتیم، فیلم مثلا وحشت. خب ژانر محدوده، موضوعها و مزامینی که میتونه در قالب حدی که از این ژانرها در واقع یا ساب ژانرها قرار بگیره، و فکر کنم از آقای سیدزاده بیشتر در واقع اینه که ما محدود نکنیم. ببینید مثلا دارم میگم مثلا فرض، مثلا یه سالی میبینید که مثلا 20 تا فیلم ساخته میشه میاد تو مثلا 20 تا فیلم تو جشنواره، مثلا 25 تاش موضوعش خیانت، نمیدونم مثلا 20 تاش مثلا موضوعش
در واقع
مزامین، در حقیقت به نظر من خیلی تنوع در مزامین مهمتر تا تنوع در ژانر.
این تنوع
شما بگید تنوع ژانری تقریبا داریم.
حالا من سوالم اینه، شاید سوال خیلی از کسانی باشه که این رو میخوام بدونن که خب این تنوع مزامین چگونه به دست میاد، با فکر و خلاقیت یا با تحقیق و پژوهشی که بر اساس نیازهای جامعه باشه؟
قطعا این یک رشته دانشگاهی جناب گبرلو در خارج از کشور، وقتی که قراره یک فیلمی ساخته بشه،
بله،
یه کارگردان تهیه کننده،
یه موضوعی میخواد مطرح،
بله،
بشه،
تهیه کننده، کارگردان و پخش کننده میشینن دفترچه به نام دفترچه دیولوپمنت این فیلم رو تهیه میکنن در 200 صفحه 300 صفحه بر اساس نیازهای جامعه نسبت به این موضوع.
آقای سیدزاده، ما معمولا چند فیلم نامه نویس داریم، خب اینا چقدر مثلا ذهنیتشون کار میکنه که بدونن تنوع مضامین داشته باشن؟ یه مرکزی، یه جایی، یک منبعی باید باشه که بهش مراجعه کرد. مثلا مثال میزنم، تو آمار بحثای خانواده شاید مثلا ثبت اسناد طلاق و ازدواج بتونه یه آماری بده، بر اساس اون آمار ما
نویسنده ما بتونه
نویسنده یا مثلا بهزیستی بتونه آمار بده، بهداشت بتونه آمار بده. تو سینما چنین منابعی وجود داره؟
ببینید، نه متاسفانه، ما همین که میفرمایید
به همین دلیل تنوع مزامی بس نداریم.
نداریم قطعا درست. ما متاسفانه محدودیت نویسنده داریم و متاسفانه تر محدودیت نویسنده خوب داریم. ما یکبرلو این گرفتاری اصلی ماست. الان اکثر فیلم هایی که در طول سال ساخته میشه به قول آقای صائمی کلیشه است، یا اقتباس از فیلم های خارجی، یا در یک موضوع مبحث مثلا خیانت متمرکز شده،
بله،
و یا اینکه حضورتون عرض کنم که صرف اینکه چه کنیم که مخاطب رو به اسم فیلم کمدی بخندانیم موضوعیت پیدا می‌کنه، این غلطه.
خب چه کسی باید اینو کنترل بکنه؟
من اعتقادم اینه که وزارت فرهنگ و ارشاد اصلاحی به عنوان متولی، یعنی اصلی ترین متولی فرهنگی کشور.
آقای صائمی، شما معتقدید سیاست گذار
در نظارت
اینجا باید نقش داشته باشه؟
اصلا یکی از مشکلاتی که در واقع ما داریم، ما همشه تو بحثایی که مطرح میشه اینجوری میریم توی عوامل سینمایی، خب به مدیریت سینمایی خیلی کم توجه میکنیم، تو بخش مدیریت سینما و سیاست گذاری هاست. بله. توی سینما بحث سیاست گذاری سینمایی من فهم میکنم به دانش یه خورده فراسینمایی هم نیاز هست.
بله.
یعنی ما به حضور شاید یک چی میگن یک کارگروهی شاید نیاز داشته باشیم، از مجموعی مثلا یک فیلمنامه نویس، کارگردان، جامعه شناس، روانشناس، که این موجب همافزایی در واقع بشه و مست. کمک کنه که بلکه در حقیقت موضوعات نیاز در واقع نیاز سنجی اتفاق بیفته. نه لزوما نظر سنجی، نیاز سنجی در حقیقت اتفاق بیفته و بحث پژوهش که حالا خوشبختانه دیگه خود تو بخش مستند ما اهمیت بیشتری پیدا کرده، این تو سینمای داستانی ما هم پر رنگ تر بشه. و یه نکته هم من فقط اشاره کنم به درجه به بس چون ایشون بحث فیلم نامه نویس رو مطرح کردن، آقا یه اتفاقی هم باید بیفته. یعنی الان مثلا ببین شما همه مشکلات رو ما تو نقدامون رو گردن فیلمنامه نویس میندازیم، میگیم فیلمنامه نویس خوبی نداره، فیلمنامه نویسی ما مشکل داره، نویسنده ما مشکل داره، ولی اونور توی در حقیقت توزیع منابع مالی کمترین اهمیت رو میدیم. اگر بها داده بشه خب
قطعا اون تقویت میشه.
آره، همین دو هفته پیش من با یک از دوستان انجمن تهیه کنندگان صحبت میکردم، یه قانون آنامی نوشتن که آقا مثلا فرض کن 80 میلیون باشه
کف
فیلمنامه نویسه. این اگر بیاری خود جدی تر گرفته چه بسا انگیزه های فیلم آره بشه، خود اون فیلمنامه یه بخشی از این پولش رو بذاره برای تحقیقات که نوشته و متن بهتری
هم. ممنون آقای سایمی. چون لحظات پایانی برنامه هست، من یک سوال میکنم آقای سیزده، خواهش کنم شفاف ما پاسخ بدین. آیا در این خصوص که شما فرمودید تنوع مضامین، آیا سیاستگزار سینمایی به تهیه کننده ها اعلام میکنه که نیازهای جامعه امروز مثلا بر اساس تحلیل و پژوهش چه هست؟
تا الان چنین قضیه رو نداشتیم و شاید هم اشکال در این باشه که اون کارگروهی که آقای سایمی اشاره کردن یا اون بانک اطلاعاتی که باید روی این برنامه کار کنه و نیازسنجی اجتماعی بکنه در سنین مختلف از کودک تا سن 80 سال برنامه ریزی بکنن وجود نداشت.
آقای سیزاد، آقای سامی، شما اینو یک ضرورت میدونین؟
بله. ببینید که ما تاکید میکنیم رو بحث مطالعات بین رشته‌ای در حوزه سینما. این ببین سینما که صرفا قصه گویی و تصویر و اینها نیست. حالا این قصه و تصویر از کجا میخواد خلق بشه؟ از دل همین جامعه دیگه،
از مجموع تحقیقات.
آیا سینماگر فیلسوفه؟ آیا سینماگر جامعه شناسه؟ آیا سینماگر روانشناسه؟ قطعاً باید از این دانش ها استفاده به در حقیقت بشه تا ما بتونیم به شناخت در حقیقت عملی تری، نه لزوما علمی تری، شناخت عملی تر و عینی تری برسیم نسبت به جامعه که مبتنی بر اون فیلم نامه ای در واقع به نگارش در بیاد که جذابیت های حداقل به لحاظ موضوعی داشته باشه.
سپاسگزارم آقای سایمی. آقای شهزاد، سپاسگزارم محبت کردین در این برنامه حضور پیدا کردین. امیدوارم این بحثایی که بسیار ضروریه و مفید هست برای هم سینما و هم برای سینماگران، هم برای تماشاگر سینما،
به مسئولین فرنگی انشالله تعالی،
بله، همه کسانی که دستن در کار سینما هستن، امیدوارم این بحث ها ادامه پیدا بکنه. در برنامه های دیگه هم شاهد گفتگو و بحث مهمانان باشیم. سپاسگزار شنوندگان عزیز که تا این لحظه شنونده برنامه نمای نقره‌ای از رادیو نمایش بودید. شب خوش، خدا نگهدار، لحظات خوشی در زندگی داشته باشید.
به پایان بخش دوم برنامه‌های امشب رادیو نمایش رسیدیم. من معصوم عزیز محمدی به اتفاق همکارانم در پخش از حضورتون مرخص میشم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب بخیر، خدا نگهدار.